من امروز میخواستم بحث مطلق و مقید رو شروع بکنم، ولی حالا فکر کردم این یکی دو تا نکته از این بحث قبلی باقی مونده، اینا رو انشالله عرض میکنم. یه چند تا نکته خارج از بحثم هست، اینو انشالله میذارم هفته یا آینده روز آخر انشالله. هفته آینده اونا رو خواهم گفت. حالا امروز همین این ادامه بحث قبلی، فردا هم بحث مطلق و مقید رو مطرح خواهم کرد. بحث قبلی این بود اگر یک عام می‌داریم و یک خاص، و معلوم نیست اول کدام وارد شده و بعداً کدام، یه مرتبه قبل از زمان عمل به اولی دومی وارد شد و یه مرتبه بعد از زمان عمل به اول دوم وارد شد. کل این مسئله با شقوق مختلفی که داره حول دو تا محور میچرخه. من همین دو تا محورش رو توضیح میدم. مسئله اول اینه که آیا نسخ در کلمات ائمه علیهم السلام وجود دارد یا وجود ندارد، و آیا نسخ مال زمان پیغمبر اکرمه یا نه. یه اشکالاتی هم شنیدید، مثلا بعضی از افراد جدیدن هم مثلا اومدن مطرح کردند تو بحث خاتمیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و زمان تشریع. از این اشکالی که الان جدید بعضی از این روشن فکران مطرح کردن دیگه شنیدید دیگه. این هم جوابش همینه که حالا عرض میکنم. ما تو روایات فراوان داریم که همونطور که قرآن ناسخ و منسوخ دارد، روایات هم ناسخ و منسوخ دارند. بلکه کلمه نسخ تو روایات به معنای نسخ امروزی نیست. یعنی روایات گاهی شرح یا تفسیر و تقیید را نسخ می نامند. پس این اصلا میشه یه اصطلاح خاصی که روایات شرح و تفسیر رو اسمشو نسخ میگذاره. خب اینه که کار نداری. بله خیلی داریم ما که میگوید که این روایت ناسخ اون روایته. وقتی ما دقت کنیم میبینیم این شرح اون روایته و ائمه علیهم السلام نسخ و اسمشو گذاشتن، شرح و اسمشو گذاشتن نسخ. خب پس نسخ به معنی زائل شدن حکم مخصوص زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. و نکته بعدی هم اینه که کلمات 14 معصوم علیهم السلام کلش کل کلمت الواحده است. اگر کلمات 14 معصوم علیهم السلام مثل کلام یک آدم میمونه، مثل کلام یک متکلمه. کلام یک متکلم بعضیش ناسخه، بعض دیگر نیست. بلکه مثل مخصص متصل میمونه. یعنی کلام امام عسکری علیه السلام با کلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مثل اینه که یک نفر داره صحبت میکنه یا عامی را بگوید و یه خاصی را هم متصل بهش بگوید. اگر که اینجوری کلمات اهل بیت علیهم السلام رو در نظر بگیریم، همیشه روایات نسبت به یکدیگر مخصصند نه ناسخ. آره دیگه، قرآن هم همینجور میشه. بله لذا توی قرآن هم شاید بشه بگوییم نسخه به معنی ازاله حکم هیچ نداره. حتی تو آیه نجوای صدقه، قدم و بین یدی نجوا کم صدقات، نکته بعدی هم اینه که اگر یک دلیلی وارد شد، زمان عمل به او هم رسید و بعد از زمان عمل یه دلیلی برخلاف دلیل اول وارد شد، یعنی یه دلیلی رو پیغمبر اکرم فرموده، مردمم یه مدت بهش عمل کردند، بعد امام صادق علیه السلام یه چیزی خلاف اون فرمود. اینجا رو نوعاً آقایون میگویند تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه و چون شارع مقدس کار قبیح انجام نمیدهد، پس معلوم میشه کلام امام صادق علیه السلام ناسخ است نه مخصص. این میشه نسخ نه تخصیص، تا تأخیر بیان پیش نیاد. افرادی مثل آقای آخوند یا آیت الله بروجردی، امام آیت الله خویی، این بزرگواران رضوان الله علیهم، اینا فرمودند که اگر کسی بگوید قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، قبح اقتضایی نه قبح علت و معلولی، یعنی تأخیر بیان ذاتاً قبیح نیست، اقتضاء قبح داره و می شود به خاطر یک مصلحتی شارع قبح تأخیر بیان را برطرف کند. اگر کسی این ادعا رو بکنه که این بزرگوارانی که اسمشون آوردم این ادعا رو کرده اند، نتیجش اینه که تأخیر بیان از وقت حاجت همیشه قبیح نیست. بعضی وقتا یه مصلحت مهمتری هست که باعث میشه بگوییم تأخیر بیان اشکال نداره. مثلا فرض کنید چرا پیغمبر اکرم یه قسمتی از کلامش رو خودش نفرمود و صبر کرد تا امام صادق بگوید؟ علتش این بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله تعمد داشت همه حرفش رو نزنه که مردم مجبور بشن برن در خونه امام صادق. به خاطر این مصلحت جلوی قبح تأخیر بیان از وقت حاجت گرفته می شود. بعد مثال زدن این آقایون، گفتن مثل قبح کذب. دروغ ذاتن قبیح نیست، اقتضاء قبح داره. چون ذاتن قبیح نیست می شود به خاطر یک مصلحت مهمتری جلوی قبح کذب را بگیریم و بگوییم مثلا در موقع ضرورت یا در موقع اصلاح ذات البین دروغ گفتن دیگه قبیح نیست بلکه حسن هست. این فرمایش این بزرگواران. اولا تو مسئله کذب و این تشبیهی که ذکر کردند، عبارت مکاسب هم اینجوری ها، بینید حالا تو مکاسب ها، حالا اون مطلب رو من از اصول نقل کردم ها، ولی تو مکاسب هم یه جا شیخ اینجوری فرموده، فرموده که ان مفسدت الکذب تابعتون للوجوه و اعتبارات. مفسده کذب تابع عوارض. فارسی این کلام این انسان فارسیش اینه که یعنی اخلاق نسبیه و انکار مطلق بودن گزاره های اخلاقی است. این لازمه این کلامیه که این آقایون فرمودند، بلکه اگر این کلام شیخ انصاری درست باشه لازمش اینه که کذب حتی مقتضی قبح هم نیست، حتی مقتضی هم نیست. اگر فلان اعتبار بود کذب می شود قبیح، اگر فلان اعتبار بود می شود حسن، اگرم یه اعتبار دیگر بود میشه خونسا، نه قبیح هست و نه حسن. این لازمه یه کلام مرحوم شیخ. حالا اینکه تو بحث کذب چه باید بگوییم اون حرف دیگری، ولی فقط عرض کردم که لازمه این کلامی که ایشون در باب کذب فرموده و این آقایون هم پذیرفتن این میشه. شما تو کتاب های آیت الله مصباح هم هست، ولی ما فعلا با شیخ طرفیم یا با آقای مصباح یا با امام، اینها که اینا خودشون صدق و کذب را مسئله اخلاقی میدونند، اینا این عقیده رو دارند. بله اگر کسی بیاد بگه اصلا کذب جزء مسائل اخلاقی نیست، اونی که اخلاقی عبارت است از عدل و ظلم، اگر کسی اینو بگه خون حرف خیلی خوبیه و راه دیگری هم میشه. خب بله اونم درسته. بله 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 نه اصلا بفرمایید که اخلاق یه چیزی مربوط به روح انسان، کذب و صدق مربوط به زبانه و زبان روح نیست، زبان اندامه. اون چه که مربوط به اندامه اینا اخلاق نیست، اخلاق اونیه که مربوط به روح انسانه. عرض کردم این حرف درسته اما در جای خودش. مرحوم شیخ و آقای مصباح اینا از این حرفا نزده، اینا رو مبنای خودشون همون خود صدق و کذب و اخلاق میدونن. بهترش اینه که بگوییم تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست، به خاطر این که شارع وقتی یک مصلحتی را ملاحظه می کند به خاطر اون مصلحت جعل حکم می کنه. اگر مصلحت در تأخیر بیان بود، در واقع به معنای آن است که یک حکم اهمی جعل شده است مطابق با اون تأخیر، و در این مواقع تزاحم دوتا حکم لازم نمیاد، بلکه فقط یک حکم جعل شده، اونم طبق اهم، و طبق مهم اصلا حکم جعل نشده. شبیه چیزی که در باب ترتب گفته می شود. تفاوت این عرض من با کلام شیخ در اینه که مرحوم شیخ اقتضاء مصلحت و مفسده را در حکم می پذیرد و میگه حکمی که تأخیر شد اقتضاء قبح داره، ولی اینجور که مرز کردم اصلا اقتضاء قبحی درش نیست. حالا اینو یه وقت یه بحث مفصلی اینجوری میخواد، این حالا اینجا حالا جاش نیست و فرصتش هم نیست. اگر کسی اینو مثلا همه شنیدید میگن که مثلا گناهان یک آثار وضعی دارند، فرض کنی شراب خوردن یا دروغ گفتن اثر وضعی داره. حالا اگر کسی اند ضروره شراب خورد، خب این حلال بوده، اند ضروره شراب خورد، ضرورات تبیح المحظورات. ولی حالا سوال، آیا آثار وضعی هم داره یا نداره؟ از نظر تکلیفی حلال بوده بخوره یا حلال بود دروغ بگوید، ولی آثار وضعیشو داره یا نداره؟ گناهانی که اند ضروره مباح میشوند آثار وضعی دارند یا ندارند؟ من نداره. همین یعنی تو ذهن همه آقایونم همین است که آثار وضعی امور تکوینیه و احکام یه امور اعتباری. امور اعتباری میشه برداشت، اما امور تکوینی رو که نمیشه برداشت. ولی من تصورم اینه که نمیشه برداشت، یعنی آثار وضعی هم نداره. بله؟ حالا لکازه بود خب الحمدلله، پس جناب آقای سالاری با ما موافقه. خب حالا این یه وقت کوتاه میشه. بله خواهم. حالا عرض کردم این حالا یه وقت با یه بحث بولیم، ولی حالا من تصورم اینه که نظر من مختصرش همین بود، ولی حالا دلیلش طول میکشه میخوام بگم. ولی تصور من اینه که آثار وضعی نداره. دروغی که آدم به خاطر مصلحتی یه ضرورتی میگه، این آثار وضعی نداره. حالا ارزم دلیلش بیاد. مطلب بعدی که عرض بکنم این بحث تمام بشه اینه که اگر شک کردیم که دو تا دلیل کدام اول وارد شده و کدام دوم، مثلا ما دو تا روایت داریم، هر دو هم مال یک امام معصوم علیه السلام، نمیدونم اول این را فرموده یا اول اون را فرموده، ثمرش هم که روشنه کجا ظاهر میشه دیگه. اگر دو تا روایت داریم نمیدونیم کدام اول وارد شده کدام دوم، اگر که یکی اول وارد شده باشه بعد از زمان عمل اون دومی دیگه اولی نسخ شده و قابل تمسک نیست، اگر که اون دومی اول وارد شده باشه خب این نسخ شده قابل تمسک نیست، یعنی ثمره خیلی داره. آره اونو نگفتم دیگه، گفتم اون حالا یه بحث زیادی میخواد، یعنی با چند جلسه طول میکشه. حالا اگر شک کردیم بهترش اینه که اینجوری بگوییم، یک مرتبه این دوتا دلیل با هم تنافی دارند، تنافیشون هم به تناقضه. مثلا فرض کنید که یک دلیل گفته اکرم العلماء، دلیل دیگر هم گفته لا یجب اکرام عالم فاسق، یکی اکرمه که وجوبه، یکی هم لا یجب. اگر دو تا دلیل اینجوری داشتیم و نمیدانیم کدام اول وارد شده کدام دوم، اینجا با اصل عدم ازلی یا به عبارت دیگه با استصحاب عدم وجوب اکرام فاسق، با استصحاب عدم می شود ثابت کرد که اون مخصص در مرحله دوم صادر شده نه اول. یعنی میگم اول اکرم العلماء اومده و این فاسق که وجوب اکرام نداشت نداشت تا بعد از این عام، پس با استصحاب ثابت میکنیم که مخصص پس از عام صادر شده. این در صورتی که تنافی این دو تا دلیل به تناقض باشه. اما اگر تنافی دو دلیل به تضاد باشه، مثلا یه دلیل بگوید واجب است اکرام علما، یه دلیلم بگوید حرام است اکرام فاسق، حرام است اکرام فاسق، نه این که واجب نیست، حرام است. وجوب با حرمت ضدین می شوند. در اینجور موارد با اصل عملی نمی شود ثابت کرد که کدام مقدم بوده و کدام مؤخر بوده. نتیجه اینه که این دوتا دلیل متکافئ می شوند و متعارض در عرض همند، ترجیحی هم نیست، باید از هر دو تا دلیل رفعیت بکنیم. سلام الله علیه و آله. نه چون خورم یکی بود شو بود یکی خورمت هیچ کدام بود خورمت هم از اول نبود. Oh, no problem.